سنگ صبور، پیر دو پاسیانس عنوان رمان تازه عتیق رحیمی است که به زبان فرانسه در انتشارات POL در پاریس منتشر شده و به زودی راهی کتاب فروشی ها خواهد شد. این کتاب تکگویی زنی هست با مردش که در حالت اغما به سر میبره. زن دعا میخونه، تسبیح میندازه، از او پرستاری میکنه و خاطراتش رو به یاد میاره. در این تکگویی زن رفته رفته قد میکشه و سرگذشت پنهان خودش رو برای مردی که تنها نفس میکشه و هیچ علامت دیگری از زندگی در اون نیست نقل میکنه. سرگذشت رنج ها و رنجش ها، ترس ها و نیرنگ ها با هر دوره تسبیح بیان میشه. کم کم با زنی روبرو میشیم که درباره مناسبات میان زن و مرد، مفهوم ناموس، غرور ملی و خشونت سیاسی فکر میکنه و نظر داره. زنی که تنش رو میشناسه و به خواهش های تن باور داره. تمام این تکگویی در فضای یک خانه و یک اتاق جریان مییابه. اتاقی لخت که بر دیوارش عکسی از مرد و یک خنجر آویزان شده و این تنها تزیینی است که در این فضا به چشم میخوره. آقای عتیق رحیمی، اولین عنصری که در این رمان چشمگیر هست و به نظر من بسیار بسیار هنرمندانه توصیف شده یا به کار گرفته شده، همین فضای داستان هست و انگار که داستان در یک صحنه تئاتر میگذره. شما قصد خاصی داشتین در این خلاصه کردن فضا در یک اتاق؟
بله، به خاطر اینکه نخست همین داستان بین دو زن و مرد در جای دیگه نمیتونه بگذره، چون که مرد نمیتونه حرکت کنه و باید زن هم پرستاری مردش باشه. دوم مسئله راوی است که این راوی هم مانند مرد فلج شده، اون هم نمیتونه از این اتاق بیرون بره. فکر میکنم چون که من خودم به حیث یک مرد به خود اجازه نمیدونم که مثلا پس دوباره برم، مسئله بسیار روانی زنه تشه بتم. من هم مانند یک بیننده در کنج هفته دیم و همونطور رکوی به حساب بی دست و بی پا.
در واقع به نظر میاد که راوی یک دوربینه، تصویر میده فقط.
بله، چون که به خود اجازه نمیده که داخل شخصت ها شود. شاید همین راوی مرد باشه که افتاده اینجا، که حتی نمیتونه شخصت ها رو نام بده، حتی شخصت ها هیچ نام ندارن.
در ابتدای کتاب شما شعری از آنتونن اختو آوردید که ترجمه غیر شاعرانش میشه از تن به واسطه تن، با تن، از منشأ تن و تا تن. آیا میشه گفت که پرسوناژ اصلی این رمان تن زن هست؟ تن زنی همونطور که گفتید بینام، در مکانی بینام و همونطور که در اول کتاب گفتید در افغانستان یا در هر جای دیگر.
میبینی که در آغاز هیچ چیز تکان نمیخوره، مثل یک سنگ، مثل جسمهای دارن نفس میکره، حتی زن هم در آغاز حرکت نداره. این همین جسم انسان است در جنگ، چون که به نظر ما همون قسمی که آندری مالرو گفته بود جنگ چیست، فقط پاره از آهن در گوشت. اون هم واقعا در جنگ همیشه کوشش میکنیم که جسم دیگر را ویران کنیم. دوم همین شعر آنتون آرتو یک رابطه خیلی بخصوص میتونه وقتی که ما بتونیم به جای تن مثلا جان استعمال کنیم، چون که در فارسی کلمه جان چند بودی است، هم جسم است و هم روح. حتی رومی با این خیلی بازی کرده که پوشیده چون جان میروی اندر میان جان من. به این ترتیب زن که است آیسته آیسته از مسائل بسیار زیاد روحی صحبت میشه، ولی آسته آسته میبینیم که این میرسه به جسم، به خواهش های جسمش. خب به خاطر از این که در فرهنگ ما آنقدر جسم خود را خواستیم ویران کنیم که تمام خواهشات تا درونی و نفسانی و حتی خواهش‌های بسیار زیاد روحی ما هم باش از بین رفته.
شما تحول این زن رو آقای عتیق رحیمی که در صفحه‌های اول کتاب همراه و هم آهنگ با دم و بازدم شوهرش تسبیح می‌گردونه و قرآن می‌خونه و بعد به یک زن جسور و چالشگر و خواهنده تبدیل میشه، چطور توضیح میدید؟ چه چیزی زبان این زن رو باز کرده؟
موقعیت. من در همین داستانهای دیگر هم بیشتر به جستجوی موقعیت هستم تا این که نشان بدم پیدایش، تحول و رشد شخصیتها در زمان. چیزی که به اصطلاح رمان ساخت همی بود زمان، ولی من از زمان میگریزم. همیش زمان همیشه معلق است در تمام داستانهایم و او چیزی که بر من مهم است بیشتر موقعیت است. من فکر میکنم این زمان نیست که انسان تغییر میده، بلکه موقعیت است که انسان تغییر میده. همیشه همون مقطعی را میگیرم که انسان در حالت تغییر خوردن است. این میتونه یک ثانیه باشه، میتونه پنج ثانیه باشه. یک بار تمام گذشته خود را مورد سوال قرار میدین، خود مورد سوال قرار میدین، فرهنگ تانه، تمدن تانه، تصور تانه، فلسفه تانه، خلاصه مذهب تانه، همه را یک باره. او هم کافی است که یک چیز در زندگیتون اتفاق بیفته. ای زن برایش گفتن ملا گفته که تو باید 99 روز تو پرستاری شوهرت کنی، همراهش یک جا نفس بکشی و با هر نفسش یکی از نامهای خداوند رو بگیری از صبح تا شب. ولی میبینیم که در روز 16 هم این زن آیسته آیسته یک نوع مثل خستگی بس خود نشان میده. در این مدت که ای نشسته و هی پرستاری کرده و هی نامهای خداوند گفته، خیلی هم فکر کرده. منتها راوی در موردش صحبت نمی کنه.
داستان سنگ صبور در افسانه ها هست. شما یک تغییری هم در این داستان دادید و سنگ خانه کعبه رو هم در واقع یه جور سنگ صبور دونستید.
ببینید همین سنگ کعبه برام چیز بسیار جالب است. خود همین سنگ در تمام مذاهب یک نقش عجیب غریب داره. چی در مذاهب ابراهیمی است و چی در مذاهب دیگری مثل تو بودیزم، هندویزم، سنگ یک جنبه خیلی مقدس پیدا میکنه همیشه. میبینیم که حتی همی سنگ کعبه بود که در زمان خود به صورت صلح در بین اقوام مختلف آورد. در زمان در داستان ما همی سنگ صبور اهمیت سنگ کعبه را پیدا میکنه، به خاطر که این در سنگ کعبه هم تمام مسلمان ها از چهار نقطه دنیا به میلیون ها میلیون به یک روز جمع میشن و هی هفت بار میچرخن. چون در غیر از اون مسلمان ها متاسفانه یکی به سر دیگه خود میزنن. شاید چون تعبیر باشه.
در هر حال بسیار زیباست. کتاب شما بسیار تکان دهنده، تأمل برانگیز و زیبا و کار شده نوشته شده. خیلی خیلی ممنون. امیدوارم که یک وقتی به فارسی هم ترجمه بشه.